بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 497، سطر اول. ثم قال و از قد اوزهنا حجج هاولائه فبالهریه ان نعرف نحن الحجت التي لأجلها تمسکنا و اهل المذهبین. ابن سینا بعد از این که هر دو قول موجود در مسئله رو طرح کرد و دلیل بر هر دو آورد و دلیل هر دو رو رد کرد، قول منتخب خودش رو و دلیلی که بر اون قول اقامه کرده ذکر میکنه. مسئله مورد بحث ما این بود که آیا بین الحرکتین لازم است که سکون فاصله شود، یا این دو حرکت میتوانند به هم متصل شوند و بینشون سکونی نباشد. گروهی مجوز اتصال بودند و تخلل سکون را واجب نمی دونستند. قولشون و استدلالشون همه را آوردیم، استدلالشون رد کردیم. گروه هم مانع بودند، یعنی مانع اتصال بودند، می گفتند این دو حرکت به هم متصل نمی شن بلکه واجب است بینشون سکون فاصله بشه. قول اونها را نقل کردیم، دلائلشون آوردیم، دلائلشون هم باطل کردیم. ابن سینا از بین این دو قول، قول مانعین رو قبول داره و معتقده به این که بین حرکتین باید سکون فاصله بشه، اتصال دو حرکت رو به هم اجازه نمیده. البته اتصال چنانچه قبلا توجه کردید اجازه میداد، منتها اتصال موحد رو قبول نداشت. اتصال مفرق میدونست، میگو بالاخره دو حرکتن ولو به هم متصلم حسابشون کنید، اگرچه ما متصلم قرارشون نمیدیم، ولی اگر متصل قرارشون بدیم باز دو تا حسابشون میکنیم. البته ایشون همونطور که اشاره کردم اصلا متصل قرار نمیده و میگه بینشون سکون باید فاصله بشه. حالا میگه من باید دلیلی رو که به خاطر اون دلیل این قول انتخاب کردم ذکر کنم. دلیل رو شروع میکنه به ذکر کردم، دلیلش بسیار طولانیه، مقدماتی رو طی میکنه، بعد به دلیل میرسه. من الان خلاصه دارم میگم، بعد مقدمات دونه دونه میخونم و توضیح میدم، بعدم وارد استدلال میشم. ایشون از همون اول استدلاله، حرفاش همش استدلالشه، منتها بعضی رو من به عنوان مقدمه جدا میکنم تا روشنتر بشه، ولی از اول وارد استدلال میشه. من میگم این قسمت ها مقدمه است برای این که میخواد زمینه استدلال رو محکم کنه تا بعدم به دلیل برسه. سلام علیکم. یعنی اول طوری مقدمات میاره که راه رو بر خصم ببنده، و وقتی که دیگه وارد استدلال میشه خصم نتونه ایراد بگیره. مثلا در یه مقدمه بیان میکنه که هر حرکتی مستند است به میل، طبیعت و صورت نوعی شی میلی احداث میکنه، بعد این میل تأثیر میکنه به شی و حرکت در میاد. در یه مقدمه بیان میکنه که این میل امر وجودیه. در یه مقدمه بیان میکنه که به وسیله این میل می شود وصول پیدا کرد به منتها و این میلی که علت موصل است از همون اول حرکت هست تا وقتی که وصول حاصل میشه. اینا رو من حالا بعدن همه رو خواهم گفت انشاءالله، فعلا یه چند تا شو اشاره کردم. بعد میرسه به اینجا که شی حرکت کرد تا به منتها رسید. این حرکت اولش با میلی انجام شد و با وصول، در حین وصول، با وصول اشتباه گفتم، در حین وصول میل موجود بود. و اون حین وصول آخر وجود میل بود، یعنی دیگه میل اونجا دیگه آخرین اثرش رو گذاشت که تونست این جسم رو واصل کند به منتها. نه که قبل وصول میل تموم بشه، اگه قبل وصول میل تموم بشه که این متحرک به منتها نمیرسه. متحرک به وسیله میل تا منتها میره، یعنی واصل میشه. پس تو اون جا که وصول هست هنوز میل هست، در اون لحظه وصول میل موجوده و آخر میل، میل آخر میل. بعد مدعی میشه که این وسط، بعد مدعی میشه که میل ثانی هم به وجود میاد. میل اول وقتی که موصل شد بعد ایصال تموم میشه، تو لحظه وصول موجوده ولی دیگه اون آخرشه، تموم میشه. میل بعدی که حرکت برگشته شروع میشه، میل ثانی شروع میشه. در این وسط، یعنی بین آخر میل اول و اول میل ثانی، لا حرکت فاصله میشه، لا حرکت فاصله میشه. خب سه چیز شد دیگه، یکی میل اول بود که در آن وصول موجود بود، یکی میل ثانیه که در آن شروع حرکت ثانی موجود میشه، یکم لا حرکتی که وسط این دو آن قرار میگیره. این سه چیزه. آیا ما سه تا آن در اینجا داریم؟ یکی آن وصول، یکی آن لا حرکت، یکم آن حرکت، شروع حرکت دوم. بیان میکنه که نه، آنی که مال لا حرکته از همون آن وصول هست، یعنی آن وصول با آنی که سر لا حرکته یکیه، دوتا آن نیستن. این توجه کنی، آن وصول اون وقتی است که جسم به منتها رسیده، همونجا آن لا حرکتم هست، در عینی که آن وصول آن لا حرکتم هست، دوتا آن نیست، بر هم منطبق هستن، یه آنه، نه دوتا آن، حتی دوتا آن بر هم منطبق هم درست نیست، یک آنه. اینو بیان میکنه، میگه و اما آن شروع حرکت ثانی، اینو نمیشه با آن آخر حرکت اول یکی کرد، اینو دیگه باید حتما شما دوتاش کنید. دلیلم میاره بر دوتا کردن، کسانی هم که سعی میکنن این دوتا رو یکی کنن، میگه به حرفشون گوش نده، گوش نده به حرف کسانی که میخوان اینا رو یکی کنن، این دوتا آنو سعی میکنه دوتا نگه داره. اون وقت میگه بین دعان باید زمان فاصله شود و اون زمان زمان سکون مدعا اثبات میکنه. توجه کن چطوری وارد بحث شد. این حدود دو صفحه مطلب من گفتن. اول مقدمات میاره که من به بعضیش اشاره کردم بعضی هم اشاره نکردم، انشالله به تدریج تو بحث میخونم. بعد که مقدماتش تموم میشه وارد این بحث میشه، آن موصل رو حساب میکنه، لا حرکت هم حساب میکنه، آن شروع حرکت ثانی هم حساب میکنه، میگه اینا شدن سه تا. ولی آن لا حرکت رو همون آن موصل قرار میده، دوتاش نمیکنه. اما آن حرکت ثانی رو اصرار داره که با آن موصل یکیش نکن. آن لا حرکت رو یکی میکنه ولی آن حرکت ثانیه رو سعی میکنه که یکی نکنه. وقت دو تا آن درست میشه. آن آخر میل ثانی، دقت کنید تعبیر رو، آن آخر میل ثانی و آن اشتباه گفتم بله آن آخر میل اول، آن آخر میل اول و آن اول میل ثانی، آن آخر میل اول و آن اول میل ثانی، این دوتا یکی نمی کنه. میگه کسی هم یکی کرد به حرفش گوش نده. وقتی دوتا آن شد، دوتا آن که کنار هم نمیتونن قرار بگیرن، باید بینشون زمان فاصله بشه و اون زمان زمان سکون، یعنی همون زمان لا حرکته که شروعش از آن موصل شروع شد، شروعش از آن موصل بود، ختمش هم با اون آن اوله، یعنی با اون آن دومه. اشتباه گفتم اول، شروعش با آن آخر میل اول است، انتهایش هم با آن اول میل ثانی است. این وسط لا حرکت یا سکون قرار گرفته. فثبته که بین الحرکت سکون هست. این استدلال ایشونه که کل استدلال تقریبا گفته شد. حالا من تیکه تیکه مقدماتشو باید بگم. اولین خطی رو که قبل از شروع استدلال ذکر میکنه من بیان بخونم، صفحه 497 سطر اول، ثم قال ابن سینا و از قد اوزهنا حجج هاولائی را، توضیح داریم حجج هاولائی را، یعنی هر دو گروه را، هم اینو هم اونو، هم مجبزین رو هم مانه این رو. فبلهری مناسب است که نعرف یا نعرف نحنوم، حالا ما باید معرفی کنیم حجتی را که به خاطر اون حجت تمسک به یکی از این دو مذهب کردیم. ما تمسک کردیم به مذهب منع نه به مذهب جواز. دلیلی را که به خاطرش ما تمسک به این مذهب کردیم باید بیان کنیم، که شروع میکنیم به بیان کردن. فنقول ان كل حرکت تصدر عن میل، این مقدمه اولیشونه. از همین جا عرض کردم ایشون وارد دلیل میشه، منتها من اینا رو تیکه تیکه میکنم چون پله پله جلو میره تا به نتیجه برسه. من بعضی از پله ها رو مقدمه قرار میدم. این مقدمه اولیه که هر حرکتی حاصل میله، اگر میلی تحقق پیدا نکند حرکتی محقق نمی شود. خب چه دلیل دارین بر حدوث میل؟ اشاره به دلیل میکنه. در وقت اشاره کردن به دلیل به دو مبنایی که در میل موجوده اشاره داره، داره اشاره میکنه به دلیل بر وجود میل، در ضمن اشاره میکنه به دو مبنایی که در تفسیر میل هست. میل دو تفسیر داره که تا حالا ما فقط یک تفسیرشو گفتیم و من اشاره کردم که تفسیر دیگری هم هست. جسم وقتی که میخواد حرکت کنه، اونی رو که مانع حرکتش دفع میکنه. مثلا پس این سنگ داره میاد پایین، ما دستمون زیرش میگیریم، این فشار میاره که مانع رو که دست ماست دفع کنه. حالا گاهی از آقا زورش میرسه، گاهی هم نمیرسه. گاهی سنگ خیلی سنگینه، چنان فشار میاره که ما دستمون میکشیم. گاهی هم اونطور نیست، ما پیروز میشیم، نگرش میداریم، ولی بالاخره اون فشار خودشو میاره. به قول ابن سینا پرت میکنه مانع رو، از سر راهش پرت میکنه اون بچه رد چه بره. یا اون بچه که پر هوا کردیم زیر آب گذاشتیمش، اینا میخواد حرکت کنه، مانعش دست ماست، میخواد دست ما رو پرت کنه. حالا گاهی میتونه گاهی نمیتونه، اونش مهم نیست، ولی اون کار خودشو میکنه. همین پرتاب کردن میشه میل، یعنی پرتاب کردن مانع سر راه، به عبارت دیگر دور کردن مانع از سر راه، این میشه میل. این یه تفسیر. تفسیر دیگه گفته اون نیرویی که به توسط اون نیرو این جسم مزاحمش را پرت میکند و دور میکند، اون نیرو میله، نه خود پرتاب کردن. خود پرت کردن رو میل نمیگیریم، اون نیرویی که منشأ این پرت کردن اون میل میگیریم. این دو تا قول در تفسیر میل هست. ابن سینا در عبارتش به هر دو تفسیر اشاره میکنه. اینطور میگه، میگه دلیل بر وجود میل در هر متحرکی این است که دلیل بر هر بر وجود میل اندفاع شیئی است که در جلوی متحرک قرار گرفته. سلام علیکم. اندفاع یعنی پرت کردن، یعنی دفع کردن یا دفع شدن. هر چی که مقابل این متحرک قرار دارد پرت میشه. این دلیل میله. هوا جلوی این متحرکه، حالا دیگه حداقلش هواست دیگه. میبینید که این متحرک هوا رو میشکافه، میره جلو. میشکافه یعنی چنین پرتش میکنه این برون بر. سنگو انداختیم تو آب، داره میره پایین، آب داره میشکافه میره پایین. مانع جلوی راه اون اولی هوا بود، مانع جلوی راه این دومی آب، هر دو هم دارن مانع برطرف میکنن تا بتونن به حرکتشون ادامه بدن. این اندفاع مزاحم، دفع شدن مزاحم، دلیل بر وجود میله. دلیل بر اینه که این سنگی که داره تو هوا حرکت میکنه یا تو آب حرکت میکنه دارای میله. بعد میگه یا احتیاج داشتن متحرک به نیرویی که با اون نیرو دفع مزاحمت کند، این احتیاج دلیل میله. اشاره میکنه به مبنای دومی که در میل هست، که در مبنای اول میل تفسیر شد به اندفاع، در معنای دوم تفسیر شد به نیروی عامل این اندفاع. ابن سینا به هر دو داره اشاره میکنه. میگه مثبت میل و شاهد بر وجود میل این است که در مقابل متحرک مزاحم دفع میشود، یا متحرک احتیاج به نیرویی دارد که مزاحم را دفع کند. این دلیل میشه بر این که در این متحرک میل حاصل شده. اون اندفاع یا احتیاج داشتن به این نیرو دلیل بر وجود میل در این جسمه. خب ملاحظه میکنید ایشون ادعا کرد در مقدمه اول که هر متحرکی دارای میل است، و این میل رو که ادعا کرد اثبات کرد، و در ضمن اثبات اشاره کرد به هر دو تفسیری که برای میل هست. ولی توجه کنید اون اثباتی که کرد تقریبا اثبات تجربی بود، یعنی به ما گفت توجه کن خودت میابی. تجربه مشهود بالاخره به این صورت اثبات کرد. خب من حالا اون مقدمه اولیشون رو بخونم. فنقول کل چارچوب دلیل رو توضیح دادم و الان شما اگه دلیل در ذهنتون باشه میدونید که ایشون این مقدمات بر چی میاره، هر کدام از مقدمه رو میاره چه نظر داره. ان کل حرکت بالحقیقه فیت هست رو ان میل، حقیقتا هر حرکتی از میل صادر میشود، ولو به ظاهر ما اون میل رو نبینیم ولی در حقیقت اون میل موجوده. چه دلیل بر وجود میل دارید؟ یحقق ذلک المیل و یدل علی وجوده، اثبات میکند این میل را. به عبارت دیگر که عطف تفسیری گرفته مرحوم لایجی، و یدل علی وجوده، دلالت میکند بر وجود میل. عبارت ابن سینا اینجا اینطور نیست. من عرض کردم که مرحوم لایجی سعی میکنه توضیح بده. عبارت ابن سینا در اینجا داره یحققه اندفاع شه، فقط یحققه. مرحوم لایجی ضمیر برگردونده گفته یحقق ذلک المیل، بعدم جمله ای که به عنوان عطف تفسیر آورده و یدل علی وجوده، تحقیق میکند این میل رو، یعنی اثبات میکنه این میل رو، به عبارت روشنتر دلالت بر وجود میل میکند یکی از این دو چیز، اندفاع و شیء القائم امام المتحرک این یک، و احتیاج المتحرک الى قوت یمانعه بها. یو حققو در اینجا من اثبات کردنه، لذا مرحوم لایجی با یدالله عطف تفسیر گرفته. یو حققو من ایجاد کردن نیست، یو حققو من اثبات کردنه. اثبات کردنم به معنای یدالله علی وجودهی هست. توجه میکنه اصلا این عطف تفسیری که مرحوم لایجی گرفته برای همینه که یو حققو رو به معنای اثبات، به معنای موجود میکند نگیرید، به معنای اثبات میکند بگیرید. یعنی مربوطش کنید به مقام اثبات، مربوطش نکنید به مقام ثبوت. نگید در مقام ثبوت این میل را ایجاد میکند، بلکه بگید در مقام اثبات این میل را به ذهن ما میدهد و برای ما اثبات میکند. بله، نسخه شفا را الان نگاه کردم، داره و احتیاجه او، احتیاجه واب نداره، او داره، او احتیاجه داره، ولی کتاب شوارق و احتیاج داره، اون احتیاجه داره. ایشون زمین احتیاجه ها رو برگردونه گفتی احتیاج المتحرک، ولی در نصورت به نظر میسه او خوبه، چون اشاره داره به تفسیر دیگری برای میل. بابا مشکلی نداره، ولی خب نسخه شفا اوه. یدل علی وجود میل پرت شدن شیئی که در مقابل متحرک ایستاده، القائم امام المتحرک، یعنی در مقابل متحرک ایستاده و میخواد مزاحم متحرک بشه، متحرک رو پرت میکنه. این پرت کردن دلیل بر اینه که در متحرک میل موجوده و در واقع اون میل داره پرت میکنه این مزاحم رو. این کلمه اندفاع اشاره داره به تفسیر اولی که برای میل هست. او احتیاج المتحرکه الى قوت یمانعه بها، این اشاره داره به تفسیر دوم، تفسیر دومی که برای میل هست. یعنی این که متحرک احتیاج دارد به قوه‌ای که یمانعه، ضمیر یمانعه بر میگرده به شیء قائم امام المتحرک، ضمیر ظاهرش ها، ضمیر مستترش که بر میگرده به متحرک، ضمیر بهان بر میگرده به قوه. احتیاج دارد متحرک به قوه‌ای که این متحرک اون مزاحم رو به توسط قوه منع کند، یمان اون مزاحم را به توسط قوه. این مقدمه اول بود، تموم شد. در این مقدمه ثابت شد که وجود میل در هر متحرکی هست. حالا میخواد بفرماید که این میل اثرش چیست. من در از خارج گفتم میل امر وجودیه، این درسته، ولی مقدمه که ایشون میخواد بگه نمیگه امر وجودیه، میگه که این میل اثرش چی کار میکنه. میفرماید این میل متحرک رو به منتهای حرکت واصل میکنه. چجوری واصلش میکنه؟ به این که دورش میکند از مبدأ، نزدیکش میکند به منتها، تا واصلش کند به منتها. این همه توی عبارت ابن سینا میاد. میگه کار میل این است که متحرک رو به حد حرکت برساند. به حد حرکت چطوری به حد حرکت میرسونه؟ به این که او را دور کند از شیئی یعنی مبدأ، و نزدیک کند به شیئی یعنی منتها. اما دور کردن از مبدأ به این است که تمام مبانعی را که سر راه حرکتش قرار گرفته برطرف کند. با برطرف کردن مبانع از مبدأ دور می شود و بعد هم به منتها نزدیک می شود. روشن چی از می کنم دیگه؟ اینا رو من دارم تقریبا عبارتیشون رو ترجمه می کنم و توضیح می دم. این مقدمه دوم بود. و هذا المیل فی نفسه معنا من الامور. فی نفسه یعنی چی؟ یک بار این میل رو نگاه میکنی، میبینیم که یه معنای وجودیه. یه بار اثرش رو نگاه میکنیم، کارش رو نگاه میکنیم، میبینیم که متحرک رو به حد حرکت میرسونه، یعنی به منتها، و از مبدأ دور میکنه. ایشون میفهمد فی نفسه یعنی خودشو نگاه کنی، کار به اثرش و فعلش نداشته باشی، میبینی یه امر وجودیه، یه معنایی از امور، یه چیزیه، بالاخره عدمی نیست. اثرشو نگاه کنی میبینی که اثرش اینه که او رو از مبدأ دور میکنه به منتها نزدیک میکنه. هذا المیل فی نفسه معنا من الامور. بله، ولحظه اثرش هم وجودی، ذاتش وجودیه دیگه، که اثر داشته باشه چه نداشته باشه وجودیه، ذاتش که عوض نمیشه. میخوام بگیم همینطوری نگاش کنی امر وجودیه، اثرشو میخوام نگاه کنی اثرش اینه. نمیخوام بگیم وقتی اثرشو نگاه کردی از وجودی بودن میندازیش، ذاتش وجودیه، تا آخر هم وجودیه، که به اثرش نگاه کنی چه نکنی، به اثرش هم نگاه کردی بازم وجودیه و اثرش هم اینه. و هذا المیل فی نفسه معنا من الامور، معنای از اموره، یکی از امور دیگر است که در خارج موجوده، اینا موجوده. که یتوسل به این، یتوسل به داره اثرش رو میکنه، یتوسل به علی حدود الحرکات، به توسط این امر وجودی، به توسط این معنا من الامور توسل میشود، رسیده میشود به حدود حرکات، به مرز حرکات، به توسط همین میشه رسید. یعنی متحرک میتواند به توسط همین میل به حدود حرکات برسد. بله، مراد از حدود قایات، توسل به قایات پیدا میکنه، یعنی به منتهاها، اما لازمه رسیدن به منتها این است که از مبدأ هم دور بشه. و ذالک یعنی وصول الی حدود الحرکات، یا توسل، فرق نمی کنه. توسل الی حدود الحرکات به ابعاد المتحرک. ابعاد غلطه، تو شفام ابعاد نوشته، اونم غلطه، ابعاد درسته. در خط بعد ببینید و به تقریبهی، تقریب اتو بر ابعاده. در نسخه لاهیجی اونجا به ابعاد، اینجا به تقریبه. در نسخه شفا اولش به ابعاده، دومش دیگه به تقریب نیست بلکه تقریبه، با نیورده. در نسخه شفا عطف گرفته شده تقریب بر ابعاد، ولی در نسخه لاهیجی عطف گرفته شده به تقریب بر به ابعاد. مرحوم لاهیجی به خاطر اینکه آسان تر بشه و معلوم بشه که عطف بر کجاست، بارو تکرار کرده. و اون به تقریب که عطف میشه بر ابعاد، نشون میده که ابعاد درست نیست، ابعاد درسته. و ذالک یعنی وصول به حدود حرکات به این است که متحرک دور شود من شیئن، به ابعاد المتحرک من شیئن، و به تقریبه من شیئن، نزدیک شدن متحرک به شیئن، یعنی از مبدأ دور بشه به منتها نزدیک بشه. حالا ابعاد و من دور شدن معنا کردم، تقریب رو نزدیک شدن. میتونید دور کردن و نزدیک کردن هم معنا کنید، منطقه باید بگید میل دور میکند، میل نزدیک میکند. خب عبارت اینطور داره: تلزم و ذالکل ابعاده مدافعتون لما فی وجه الحرکه. این عبارت رو ببینید چطوری معنی میکنه. دور شدن یعنی دور شدن از مبدأ. لازمه دور شدن از مبدأ برطرف کردن موانعی است که سر راه حرکت وجود دارند. ببینید چی عرض میکنه. لازمه دور شدن از مبدأ برطرف کردن موانعی است که سر راه حرکت وجود دارند. حالا عبارت بنویسید، دقت کنید. من از خارج توضیح دادم، به عبارت آسون گفتم. تلزم یعنی لازم می باشد، نه لازم می دارد. لازم می دارد درست نیست، لازم می باشد. این ابعاد را، یعنی لازمه این ابعاد است. بازم ابعاد نوشته، ابعاد غلطه. اگر ابعاد می دون گفت تلکل ابعاد، نمی گفت ذالکه. ذالکه نشون میده که باید ابعاد باشه. تلزم لازم می باشد این ابعاد را. چی لازم می باشد؟ لازمه این ابعاد چیست؟ مدافعتون، برطرف کردن. لما یعنی لمبانه، لمبانه ای که در مسیر حرکتند. لازمه این ابعاد است دور کردن لما، یعنی مبانه ای که در وجه حرکتند، یعنی در مسیر حرکتند، در طریق حرکتند. این مسیر حرکت مبانی داره، مثلا لااقلش اینه که هوا توشه یا آب توشه. لازمه دور شدن از این مبدأ این است که این مبانی برطرف شود و این متحرک این مبانی رو دفع کند، و با دفع کردن این مبانی مسیر حرکت خودش را بی مزاحم کند تا حرکتش انجام شود. و به تقریب همیشه دیگه معنا کردن، و به تقریب همیشه نتو بر اون به عباده. اینم مقدمه دوم تموم شد. پس مقدمه دوم بیان این بود که میل فی نفس امر وجودی است، و بیان این بود که اثر میل هم همینه. اثر میل ابعاد است و تقریب. ابعاد از مبدا تقریب به منتها. اینا مقدمه دوم. اینا دخالت دارن در بحثا، من دیگه دخالتشون لازم نیست بگم، دخالتشون واضحه. وقتی من بیان کردم که استدلالیشون چگونه است، چارچوب استدلال اول بیان کردم، معلومه که این مقدمات داخل در بحثند و ایشون عمدن این مقدمات رو داره میاره که بعد اگر بحث رو مطرح کرد خصم بر نگرده، سوالی نکنه. بعضی مقدمات توضیحیه، چون ایشون میخواد بگه آن آخر میل اول، آن اول میل ثانی، اینا رو گفتیم دیگه. خب یه نفر مثل میل یعنی چی؟ اصلا مگه میل وجود داره؟ اینا رو اول داره میگه که میل وجود داره، بعد آن وصول رو دیگه چی میگه، اینا همه رو میگه. اینا دخالت دارن در اون دوتا آنی که ایشون میخواد درست کنه. اصلا لنگر استدلالش بر اون دوتا آنه، اون دوتا آنه میخواد درست کنه و دوتا بودنشون رو اثبات کنه تا بعد بگه وسطشون زمان سکون فاصله است. مهم برای ایشون اثبات اون دعانه، لذا تمام تلاشا رو داره میکنه تا به اونجا برسه. و محالون، خب این حالا یا مقدمه سوم بگیرید یا دنبال مقدمه دوم بگیرید، هر چی دلتون خواست. ما متمم مقدمه دوم قرارش بدیم بهتره، شاید هم اصلا متعینه. ایشون اینطور گفت میل چیزیست که به توسط اون چیز به حدود حرکات میرسیم. چطوری میرسیم داره بیان میکنه، به ابعاد و تقریب. خب دنباله این بحث میگه این ابعاد و تقریب که بدون علت نمیتونه انجام بشه. اینطور نیست که متحرش خود به خود دور بشه از مبدا، خود به خود نزدیک بشه به منتها. حتما یه عاملی وجود داره، اون عامل میله. ببینید این دنباله همون مقدمه اولشه. در مقدمه اول ادعا کرد که شی به توسط میل است که به حدود حرکات میرسه. این مدعا رو میخواد اثبات کنه. در اثباتش میگه که یه مقدمه میاره که متحرک دور میشود نزدیک میشود. مقدمه دوم میگه این دور و نزدیکی بدون علت که واقع نمیشه، پس باید علت وجود داشته باشه. این علت همون میله. پس میل است که دور میکند نزدیک میکند. بنابراین میشه گفت به توسط میل است که متحرک به حدود حرکات میرسد. بنابراین اینو دنباله مقدمه اول مقدمه دوم قرار بدید. و محال ان یکون الواصل الى حد ما واصلا بلا علت موجودت موصلت. محال است که این متحرکی که به حدی میرسد واصل بشود به اون حد بدون اینکه علت موجود موصلی او را همراهی کرده باشد. حتما با چنین علتی باشد، علت اولا موجود باشد، ثانیا موصل باشد. و چنین علت موجود موصلی همون میله. پس بنابراین به توسط میل است که ما به حدود حرکات میرسیم. روشن مطلب. و محالون اینو شاید بتونیم مقدمه سوم بگیریم. و مقدمه سوم هم هست. خب این میل است که متحرک رو از مبدا میکنه و میبرستش به سمت منتها. آیا این میل تا اون آخر باقی میمونه یا این وسط ها کارشو به عهده کس دیگه میذاره، خودش میاد کنار زائل میشه؟ ببینید ابن سینا میخواد میل رو موصل کنه. دقت کن چه عرض میکنه؟ میل رو میخواد موصل کنه، یعنی میخواد بگه این میل که این متحرک رو از مبدا کند به منتها رسوندش، ولش نکرد، این وسطا تنها نذاشتش، رسوندش تا منتها. میخواد میل رو موصل کنه. دقت کنید براش این عنوان مهمه که این میل، میل موصله. بعدم بیان میکنه که این میل در حین ایصال هم موجوده، همون بیانی که من اشاره کردم از خارج. پس توجه کنید، ایشون میگه محال است که این علت غیر از اون علتی باشد که متحرک رو از اون مستقر اولش یعنی از مبدأ کند و جدا کرد. ممکن نیست که غیر از او باشد، همونه. این میلی که او را این متحرک رو میرساند به حدود حرکات، این محال است که غیر از اون علتی باشد که این متحرک رو از مستقر اولش یعنی از مبدأش کند و جدا کرد. و محال ان یکون و محال ان تکون هذه العلت غیر التي ازالت، یعنی ازالت المتحرک عند المستقر الاول، مستقر اول این جایگاه اولش یعنی مبدا. محال است که این علتی که میرساند، موصل است، به قول ایشون موجود است و موصل است و این واصل رو تا حد حرکات رسانده، محال است که این علت غیر از اون علتی باشد که جدا کرده این متحرک رو از مستقر اولش. یعنی اینطور نیست که این میل از یه میل دیگه وظیفه‌ش رو گرفته باشه. میل اول آمده وظیفه خودش رو که کندن متحرک از مبدأ ایفا کرده تموم شده، بعد کارو سپرده به میل دیگر. اینطور نیست، بلکه همون میلی که این متحرک رو از مستقر اول جدا کرد، همون میل هم هست تا این متحرک رو به اون منتها واصل کنه. و میل موصل همونه، این میلی که گفتیم موجود است و موصل، همون میلی است که از ابتدا بود تا انتها. حد مایه نداره، حد ما یعنی حد مایه، منتهای حرکت هر چی هست دیگه. حد ما یعنی حد معینی، هر حرکتی حد معین داره دیگه. منتها حد معین هر حرکتی با حد معین حرکتی ممکنه فرق کنه. مبهم گذاشته تا شامل همه حدهای معین بشه، ولی حدهای معینه. هیچ وقت حرکت حد نامعین نداره، حد معین داره. منتها ممکنه حد شما ندونیم چقدره، بعدن که ایستاد بفهمیم حدش نقدر. همه اینها مقدمه همون دلیلشه، عرض کردم. حالا به هر صورت میخواد حساب کنید. الان شما میگید که این حد ما اشاره دارد، شاید داشته باشه شاید نداشته باشه. اصل مقدمه اشاره داره، حالا حد ما شاید اشاره نداشته باشه. حد ما یعنی حد معینی که میتواند هر چی باشد. ببینید حد ما همیشه این جایی که این لفظ ما میاد یعنی معین، منتها معینی که علی سبیل البدل میتواند چندین تا باشد، یکی نیست. یه وقت یک معین اون دی حد ما نمیگن، یه وقت معینی است که مبهمه در اینو معین بودن، یعنی ممکنه این معینه باشه، اون معینه باشه، اون یکی باشه. حد ما هر جا گفته میشه یا هر جا کلمه ما میاد معنیش همینه، لذا میگیم به حدی یعنی حد معینی. مطلب بعدی، این شیئی که ما گفتیم که اسمشو گذاشتیم معنن من الامور، اینی که اسمشو گذاشتیم معنن من الامور، دو تا کار انجام داد. یکی این که دفع مزاحم کرد. میدونید که معنی من الامور چیه دیگه؟ همون که اسمشو نمیخوام ببرم، همونی که طالبش بهش میگفتیم میل. حالا اسمشو نمیخوام ببریم چون میخوام بگیم که به این معنا به چه مناسبت میل گفتیم. این معنی من الامور دو تا فعلا صفت داره، یکی این که دفع مزاحم میکند، دوم این که متحرک رو به منتها یا به اون حد ما واصل میکند. به کدوم اعتبار از این دو اعتبار میل می نامیدش؟ به اعتبار این که دفع مزاحم می کنه بهش می گید میل؟ یا به اعتبار اینکه این متحرک را به مقصد میرساند بهش میگید میل. ایشون میفهمه به اعتبار دوم، به اعتبار اینکه متحرک رو به مقصد میرساند، به این ما اعتبار بهش میمیل. به اعتبار دفع مزاحم که بهش میل نمیگیم، اسم دیگه هم میتونیم بذاریم به اعتبار دفع مزاحم، اسم نذاشتیم براش ولی میتونیم اسم بذاریم، ولی میل که میگیم به اعتبار ایصالش بهش میل میگیم. پس وقتی میگیم میل موصل برامون مهمه. بله من برعکس گفتم، درست میگید. به دو تا اعتبار در اینجا هست. یک اعتبار این که مزاحم رو دفع میکنه، یک اعتبار این که موصله. ایشون میگه به اعتبار موصل بودن میل نامیده نمیشه، به اعتبار دفع مزاحم میل نامیده میشه، چون در تفسیری هم که ما برای میل آوردیم دفع مزاحم منظور کردیم. به اعتبار اینکه دفع مزاحم میکند میشود میل. بعدم اشاره میکنه میگه موضوع واحده که اینا رسن توضیح میدم و هذه العله. نسبت به دو تا صفت ملاحظه می شود، نسبت به یکی از این دو صفت میل نامیده می شود، نسبت به صفت دیگر نه. و هذه العله لها قیاس الى ما تزیله و تدافعه، سنجیده می شود به چیزی که اون چیز را دفع می کند و زایل می کند، یعنی می سنجیمش با اون مزاحم که این علت اون مزاحم رو ازاله می کند، که این علت اون مزاحم رو دفع می کند. می سنجیم این علت رو با اون مزاحم و به زاله کل قیاس تو سمو میلا، با این مقایسه و با این سنجش اسمشو میل می ذاریم. اما اگر به این اعتبار که داره واصل میکنه شی رو نگاه کنیم، به اون اعتبار اسمشو موصل میذاریم، میل نمیذاریم. فعین هاذا شی، یعنی این میل، همینی که معنا من الامور این من حیث هی موصلون لا تسمى میلا، از جهت موصل بودنش موصل نامیده میشه، میل نامیده نمیشه. و این کان الموضوع واحدن، موضوع یعنی موصوفه به هر دو صفت یکیه، موضوع هر دو عارض یکیه، همین میل است، همین معنا من الامور است، هم موضوع است برای دفع کردن، هم موضوع است برای رساندن. اما به اعتبار اینکه موضوع است برای دفع کردن میل نامیده میشه، نه به اعتبار اینکه موضوع است برای رسیدن یا رساندن. اینم مقدمه سوم تموم شد. نه مقدمه چهارم بود. نه مقدمه چهارم بود تموم شد. حالا مقدمه پنجم. موجودات سه قسمند. یکی دفعیه، واقع میشه در یک آن و زائل میشه. یکی تدریجیه، یعنی در آن اول میاد حاصل نمیشه، آنات بعدی هم با زمین بشه تا حاصل بشه. مثلا زمان، آن اولی زمان نیست، آن دوم هم باید بیاد تا این دوتا با هم ترکیب بشن. البته ترکیب آنات غلطه ها، داریم برای تشریح بس میگیم، این دوتا با هم ترکیب بشن تا بشه زمان. زمان یه امر تدریجی است و قوامش به تدریجه. بخواد تو دفعه واقعش کنید نمیشه. حرکت هم همینطوره، تکلم هم همینطوره، این اصلا قوامشون به تدریجه. یعنی در تمام آنات، دقت کنید این توضیح کرد میکنم، در تمام آنات یک دونه عنوان شما انتخاب میکنید، 20 دقیقه گذشته عنوان حرکت انتخاب میکنید. نبگید 20 تا حرکت است، یک حرکت است که تو این زمان متدرج انجام شده. قسم سوم موجودی است که در آن واقع می شود و ادامه پیدا می کند. در هر آنی از آنات می تونید عنوان را صادق بدونید. در یه آن از عنوانهای از آنهای حرکت نمی تونید بگید حرکت صادقه. وقتی حرکت داره انجام میشه، شما تو یه آن از آناتی که حرکت داره انجام میشه دست بذارید بگید این حرکته، نه حرکت نیست، این طرف حرکته، طرفیست که شما با فرض برای حرکت درست کردید. حرکت باید تدریجی باشد، تو یک آن که تدریج نیست حرکت حاصل نمیشه. ولی یه چیزایی هست که در آن حاصل میشه، بعد ادامه پیدا میکنه. در تمام آنات شما میتونید صفر بدید، مثلا لا حرکت. به محضی که جسم ایسته لا حرکت هست، در طول مثلا 10 دقیقه هم که ایستاده لا حرکت هست. هر جای این 10 دقیقه رو، اون هر آنش رو انتخاب کنید، میبینید لا حرکت صادق. حرکت صادق نیست ولی لا حرکت صادق. لا حرکت از چیزهاییست که تو آن واقع میشه و میمونه، تو آنات بعدی هم همین عنوان صادقه. پس بعضی امور دفعی هست، میاد و زود میره، یه باقی نمیمونه، یه لحظه میاد میره. مثلا مثل این که دست انسان به یه جا تماس پیدا کنه و زود عبورش بده، این مماسه میشه آنی. اما گاهی اینطور نیست، دستونو به یه جا تماس میدید همونجا نگه میدارید. این در تمام آنات صدق میکنه مماسه. اینطور نیست که تدریجاً مماسه حاصل بشه، مماسه آنن حاصل میشه ولی باقی میمونه. به طوری هم باقی میمونه که در تمام آنات شما میتونید صدق مماسه کنید، ولی حرکت اینطور نیست. حرکت برخلاف اینه. پس سه جور موجود داشتیم همونطور که اشاره کردم. یکی اونی که دفعیه، باقی نمیمونه، در یه آن میاد و رد میشه. دوم این که آنن باقی میشه، منتها باقی میمونه، باقی میمونه به طوری که شما در هر آنی میتونید اون شی رو با خود عنوانی که داره صادق ببینید. سوم این که آنن شروع میشه باقی نمیشه. اگر آنات بعد بیاد تدریج بیاد، این حاصل میشه مثل حرکت. حالا شما میفهمد این میل، همینی که ما اسمش رو میل گذاشتیم که دفع مزاحم کرد، این فی آن واحد موجود میشه، موجود میشه، ادامه پیدا میکنه. از همون اولی که این جسم از مبدا آمد بیرون، یا شاید قبل از اونم بتونید بگید این جسم میل دارد، تا وقتی واصل بشه و ساکن بشه بازم میگید میل دارد. هر آنی از آناتش رو انتخاب کنید، میبینید میل موجوده. این مثل حرکت نیست. شما هر آنی از آنات حرکت رو انتخاب کنید، نمیتونید بگید حرکت، باید بگید جز حرکت یا طرف حرکت. این مقدمه چندم بود؟ پنجم بود ظاهرا. و هذا الشیء الذی یسمی میلان قد یکون موجودا فی آن واحد، گاهی در آن واحد موجود میشه. مثل حرکت نیست که تو آن موجود نشه. و انما الحرکت هی التی عسى ان یحتاج وجودها الى اتصال زمانه. تنها حرکت است، نه این مبدا حرکت. میل مبدا حرکت دیگه. تنها حرکت است که هی التی عسى ان یحتاج وجودها الى اتصال زمانه. حرکت است که وجودش احتیاج به اتصال زمان دارد، نه اون میل. میل میتونه پیان موجود بشه. خب توجه کنید عبارتو، روشن مطلب. ایشون میگه که میلی که عامل حرکت قد یکون موجودن فی آن واحد، اما خود حرکت اسا که احتیاج داشته باشد به اتصال زمان، چون تدریجیه. عبارتیشون با قد آمده، قد یکون موجودن فی آن واحد. عبارت بعدیش هم عسى ان یحتاج وجودها الى اتصال زمان، همون قد رو توضیح بدیم، همین عسى رو. میل رو اگر شما به معنای قوه بگیرید، این قوه موجوده مثل بقیه قوا که موجود است و تقریبا ثابت، اما اگر به معنای اون اندفاع بگیرید، تو هر آنی اندفاعی داره انجام میشه، پس میل تو آن موجود میشه و کار خودش انجام میده. اما در واقع میل های متعدد پشت سر هم قرار نمی گیرند، بلکه میل واحد اثراش تو آن ظاهر میشه. ایشون می فرماید که میل گاهی در آن موجود است، عبارت بعدیش این مطلب رو توضیح میده. اونی که در آن موجود میشه، اگر فاسد شد، میل دیگری باید جاش بیاد. اگر هم موجود موند، خودش تأثیر گذاره. از این عبارت فهمیده میشه که، از این عبارت که بعدن ایشون میگه، فهمیده میشه که قد یکون موجودن فی آن واحد رو باید اینطوری معنا کرد که این میل در آن موجود است. یعنی اگر بخواهید تدریجاً حساب کنید میبینید موجوده، تو آنم بخواد نگاه کنید میبینید موجوده. نمیخواد بگه گاهی در آن موجود میشود، بلکه میگوید در آن موجود میشود و باقی میماند، اما گاهی شما او رو در آن میبینید، میبینید در آن موجوده، گاهی هم اگر خواستید باقی نگهش دارید باقی میمونه، نه تدریجا باقی بمونه، نه امر تدریجی باشه. میخواد خلاصه همون مطلبی رو که اشاره کردم توضیح بده که آن با زمان فرق میکنه. اشتباه گفتم، میل با زمان، میل با حرکت، میل با حرکت فرق میکنه. میخواد بیان کنه که میل با حرکت فرق میکنه. میل میتونه تو آن موجود باشه، حرکت نمیتونه. اینو میخواد بگه که از خارج هست کرد. خب حالا مقدمه بعدی، مقدمه بعدی اینه که اگر میل فاسد شد، اگر ملک فاسد نشد، خب حرکت موجوده داره ادامه پیدا میکنه. اگر ملک فاسد شد، ممکنه میل بعدی حادث بشه، ممکنه هم از میل بعدی حادث نشه. ولی اونجا که میل بعدی حادث شد، حدوث میل بعدی همان فساد میل قبلی نیست. این مهمه ها. حدوث میل بعدی همان فساد میل قبلی نیست. میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه آن برای فساد میل اول درست کنه، یه آن دیگر برای حدوث میل دوم درست کنه. همونی که عرض کردم، ایشون تاکید داره که دوتا آن درست کنه. میگه که اگر میلی فاسد شد و بعد میل دیگر حادث شد، حالا ممکنه است میلی فاسد بشه دیگه میل دیگه حادث نشه، یعنی سنگ بیاد رو زمین قرار بگیره، میلش دیگه فاسد میشه، تموم میشه، دیگه میل بعدی حاصل نمیشه. ممکنه است نه، میل اول فاسد بشه، میل بعدی درست بشه. مثلا سنگی که پرتاب کردید بالا، میل اولیش فاسد میشه، وقتی به منتها رسید میلش فاسد میشه، بعد میل بعدی شروع میشه که سنگ داره میاد زمین. اونجایی که میل فاسد میشه، پشترش دیگه میل بعدی نمیاد، اون کار نداره، مثلا ابن سینا مطرح نکرده. اونجا که میل اولی فاسد میشه، میل دوم میخواد بیاد. ایشون میگه فکر نکن که فساد میل اول همان و حدوث میل دوم همان، بلکه حدوث میل دوم مقارن است با فساد میل اول، مقارنه، این نیست، یکی نیست. نگو همون آنی که میل اول فاسد شد همون آنم میل ثانی حادث شد. بگو وقتی که میل اول فاسد شد مقارن با فساد میل اول، میل ثانی حادث شد. مقارن. حالا کار نداریم به زمان ایناش، اینا رو بعدا مطرح میکنه خودش. این دوتا رو مقارن هم بگیر، این هم نگیر. چرا این هم نگیریم؟ واضحه که این هم نیست. استدلال هم نمی کنه ابن سینا، به وضوحش واگذار میکنه. مگر حدوث میل ثانی این فساد میل اوله؟ این فساد میل اول نیست، به دلیل اینکه ممکنه میل اول فاسد بشه، میل ثانی هم موجود نشه. اگر این دوتا این هم بودن، انفکاک از هم پیدا نمی کردن، نمی شد میل اول فاسد بشه، میل ثانی حادث نشه. در حالی که ما بینیم میل اول فاسد میشه گاهی و میل ثانی از حادث نمیشه. بله گاهی از اوقات میل اول که فاسد شد، میل ثانی میاد. این میل ثانی که داره میاد فرق میکنه با فساد میل اول. حدوث میل ثانی با فساد میل اول فرق میکنه. بنابراین اگه فساد میل اول در آنی واقع میشود، حدوث میل ثانی و در آن دیگر واقع شود. اگه دو حرکت داشته باشیم، باید فساد آن حرکت اول، فساد میل حرکت اول در آن جدایی اتفاق بیفتد، حدوث میل حرکت ثانی در آن جدا اتفاق بیفتد. ببینید دوتا آن داره درست میکنه. هر چی آدم خیلی سعی میکنه این دو آن درست بشه و دوتا آن یکی نشند. بله؟ نه، تتابع دوتا آن درست میکنه، بعدا بینشون زمان فاصله میندازه. فعلا براش مهمه که دوتا آن درست کنه، نه که این دوتا آن تتالی آنات بشه. اگه کنار هم قرار بگیرن تتالی آنات میشه. ایشون دوتا آن درست میکنه، بعد میگه کنار هم نیستن. الان که کنار هم بودنشو مطرح نکرده، فقط ثابت میکنه که دوتا آن داریم. اما حالا این دوتا آن رو چطوری باید کنار هم قرار بدیم؟ جفتشون کنیم یا وسطشون فاصله بندازیم؟ مطلبیست که بعدا توضیح میده که جفت کردنشون غلطه، باید بینیمشون فاصله بندازیم. و همون فاصله مدعای ما رو اثبات میکنه، چون ما میخوام بگیم بین حرکت سکونه، اون فاصله مدعای ما رو اثبات میکنه. ایشون خیلی براش مهمه که فاصله رو ثابت میکنه، ثابت هم میکنه بعدا. والمیلو مالم یقصر ولم یقمع اولم یفسد اولم یفسد. میل اگر مقصور شد، فاسد نشد، مقصور شد، یعنی مانعی جلوش گرفت. دست من آمد جلوی این سنگ گرفت. سنگ هنوز فشار میاره، معلوم میشه میل داره، میلش فاسد نشده، ولی مقصور رو نمیتونه اثر کنه. ولم یغمه، لم یغمه عطف تفسیر و بیغسره. قهم یعنی کوبیدن، کوبیده نشد، یعنی همون مقصور نشد. او لم یفسد، لم یفسد معنی دیگری است، چون فساد با قصر فرق میکنه. یک بار این میل فاسد میشه، مثل اینکه سنگ رو زمین میاد، اصلا دیگه میل موجود نیست. یه بار فاسد نمیشه، مقصور میشه، مثل اینکه سنگ رو دست من میاد. این میبینید دوباره فشار میاره، معلوم میشه میلش هست، فاسد نشده ولی مقصور شده. لذا ببینید اون ما لم یخسر و لم یخمه رو با باب عطف گرفته، اون لم یفسد رو با او عطف گرفته. معلوم میشه این دو تا با هم فرق دارن، فرق هم دارن. میل مادامی که مقصور نشه، فاسد نشه، فإن الحرکت التي تجب عنه تكون موجودة، حرکتی که از او صادر میشه همچنان موجود هست، همچنان موجود هست و از بین نمیره. ولو این میل، بله این میل اگر فاسد بشه حرکتش موجود نیست، اگه مقصور بشه حرکتش موقتا موجود نیست، ولی اگر نه مقصور شد نه فاسد شد، خب حرکتش موجوده دیگه، داره میلیست، مقتضی است، مانع هم نداره، اثرشو میذاره، اثرشو هم حرکته. ولی اذا فسد المیل لم یکن فساده هو و نفس و وجود میل آخر، اگر میل فاسد شد فسادش عبارت از وجود میل دیگر نیست. یعنی اینطور نیست که بگید فسادش همون وجود میل دیگر است، بلکه وجود میل دیگر مقارن فساد اوست. بل وجود میل آخر به سبب معنی آخر رو به مقارنه بود، به سبب معنای دیگری است که مقارن شده با این فساد. ربما میگه به خاطر اینکه گاهی ممکنه همراه فساد معنی دیگه نیاد، همونطور که عرض کردم میل بیاد، سنگ بیاد رو زمین میلش فاسد میشه، مقارنش هم چی نمیاد. اما ربما مقارنه، گاهی از اوقات میل ثانی مقارن میشه با فساد. بل وجود المیل الاخر به سبب معنای دیگری است که ربما قارنه با اون فساد، گاهی مقارن فساد نمیشه، گاهی مقارن فساد میشه. علایان اگر بیاد مقارنه، این نیست. به سبب معنی آخر یعنی وجود میل به خاطر مثلا فرض کنید نیروی دیگری است، نه نیروی دیگر، یعنی سنخ نیروی دیگر، همون نیرو، یا بگید سنخ دیگر. مثلا فرض کنید ما این سنگو پرتاب کردیم به بالا، میل از طرف نیروی قاصر آمد، حالا سنگ میخواد بیاد پایین، میل جدید از طرف نیروی طبیعی میاد. یکی نیروی قاصر بود، یکی نیروی طبیعیه. این میل اول به سبب معنایی بود، میل دوم به سبب معنی آخره. وقت میل اول که فاسد میشه، میل دوم به سبب معنی آخر حادث میشه و اثر میذاره. حالا که معلوم شد دو تا میل، دقت کنید فای فعضا رو میخوام بیان کنم. حالا که معلوم شد دو تا میل داریم، یکی تمام شد یکی دیگه حادث شد، فاذا حدثت حرکتان فان میلین، اگر دیدی دو تا حرکت حادث شد بدان که دو تا میل بوده. اون حرکت اول با میل اول حادث شد و میلش فاسد شد، بعد حرکت دوم با میل دوم شروع شد. اینجا نتیجه گرفت، نتیجه که براش خیلی مهمه، که وقتی دو حرکت داشتی دو تا میل داری. اگه دو تا میل داشتی باید برای میل اول یه آن فساد درست کنی، یا آن آخر، نه فساد اشتباه گفتم، آن آخر بگید. برای میل اول آن آخر درست کنی، برای میل دوم آن اول درست کنی. وقت اون آن آخر با این آن اول دوتایی میشن دوتا، نمیتونی کنار هم قرارشون بدی، ناچاری وسطشون سکون بذاری. ما دائما ثابت میشه. بله، از چه دم روبه ما رو بر چی آورده؟ چون گویی از اوقات ممکنه میل اول فاسد بشه، میل اول فاسد بشه، حدود میل ثانی مقارنش نشه. روبه ماست که اگر میل اول فاسد شد، میل دوم کنارش میاد. اونجا که سنگ میاد پایین رو زمین، میل اول فاسد میشه، یه میل دوم مقارن نمیشه. اما اونجا که سنگ میره بالا و دیگه متوقف میشه، بعد میخواد برگرده، میل اول فاسد میشه، میل ثانی مقارنش میاد. پس گاهی میل ثانی مقارنه میل اوله، گاهی میل ثانی مقارنه فساد میل اوله. گفتم مقارنه میل اول اشتباست، مقارنه فساد میل اول. میشه گفت مقدمات تمام شده، پنج تا مقدمه یا شش تا مقدمه گفت، برای شش تا مقدمه گفت، میشه گفت تمام شده، میشه هم گفت که هنوزم ادامه داره، ولی خب ظاهرا تمام شده یه دبی نداره. حالا اون اگه لازم بود بیشتر توضیح میدم. الان رد شیم از این تیکه، اون اگر لازم بود من دوباره توضیح دادم البته، ولی خب الان بیشتر توضیح میدم، واضح ترش میکنم انشالله. ببینم الان میتونیم این تیکه رو بخونیم ادامه بدیم یا نه، ظاهرا تعطیلش کنیم بذاریم برکش و پرده بهتره. ولی مشکل بود، مشکل بود. بعدش هم حرف زیاد داره، شاید بزنیمش برای فردا بهتر باشه. خب باشه، تعطیل باشه و بشه انشاءالله جلسه آینده ادامه میدیم.